حوزه سیاست بین الملل و ایرانیان سرشناس ساکن خارج از کشور نیز در معرض حمله این هکرها بودند. بر اساس این بیانیه، هکرهایی که به نظر می‌رسد وابسته به ایران می‌شوند، ضمن حمله به صدها ایمیل بیش از 2700 بار نیز سعی در شناسایی آدرس ایمیل کاربران مشخص داشتند. دریاسالار جیمز مالوی، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، می‌گوید ایران همچنان نیروهایش را در آرایش نظامی تهدید کننده نگاه داشته است. آرایش نظامی ایران پس از حملات 23 شهریور به تأسیسات نفتی عربستان و بالا گرفتن تنش در منطقه برقرار شد. دریاسالار مالوی در این حال با بیان این نکته که او درباره تمامی جابجایی‌های نظامی ایران گزارش‌های روزانه دریافت و نتایجش را بررسی می‌کرد، گفته تحرکات موشکی ایران هم در زمان انتقال موشک‌ها و هم در زمان خروج موشک‌ها از انبارها به طور کامل زیر نظر آمریکا است. از سال گذشته با خروج آمریکا از برجام و اثرگیری تحریم‌ها علیه ایران، تنش میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است. آمریکا اقدامات ایران در منطقه را عامل بی‌ثباتی می‌داند. ایران با رد این اتهام، آمریکا و متحدانش را به اقداماتی علیه ثبات منطقه متهم می‌کند. ما در رادیو فردا 24 ساعته و با آخرین اخبار از تحولات ایران و جهان با شما هستیم. شما هم با ما بمانید. برخواهیم گشت.
اعتراضات اخیر در عراق بیش از 40 کشته بر جای گذاشته.
تغییر و تحول چهره‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی فقط به طور موقت میتونه مسکنی باشه بر حل مشکلات.
نسرین ستوده برنده جایزه کمیته یادبود صلح اسپانیا شد.
هم اعتبار میده و هم قوت میده و قدرت میده به مدافعان حقوق بشر.
و یک روزنامه‌نگار زن روس در ایران بازداشت شده است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در حالی که گزارش‌های تازه از عراق حاکی از افزایش شمار قربانیان در میان معترضان است، آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان این کشور، روز جمعه در بیانیه‌ای کاربرد خشونت علیه مردم معترض را محکوم کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع بیمارستانی و پلیس در روز جمعه خبر داد که آمار قربانیان در پی اعتراضات چند روز اخیر به 44 نفر رسیده. در این باره بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
اعتراض به وضع اقتصادی و معیشت مردم و فساد رایج در عراق روز جمعه در حالی وارد چهارمین روز خود شد که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق بامداد جمعه در یک برنامه تلویزیونی ضمن دعوت مردم به آرامش وعده داد که دولت او مطالبات مشروع معترضان را پیگیری خواهد کرد.
ولدينا مشروع سنقدمه خلال الفترة القصيرة القادمة.
اما دولت عراق آیا قادر به پاسخگویی به خواستهای تظاهرکنندگان خواهد بود؟ آلان صالح‌زاده، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فنلاند، به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد.
من فکر نکنم، چون آقای عادل عبدالمهدی هم مورد حمایت آقای سیستانی هستش، هم مورد حمایت آقای صدر بوده قبلا، هم مورد حمایت کردها بوده، هم ارتباط خوبی با کشورهای غربی و اتحادیه اروپا هم داره، یعنی از همه طرف ها ازش پشتیبانی شده. تا به حال خیلی کارها کرده، خواسته مثلا مشکلات عراق از لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی حل و فصل کنه، اما نتونه کاری از پیش ببره. به نظر من تغییر و تحول چهره‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی فقط به طور موقت میتونه مسکنی باشه بر حل مشکلات، و الا مسائل و مشکلات عراق خیلی عمیق‌تر از اینه. تا زمانی که این نیروها پراکنده هستن و این مشکلات وجود داره، این تظاهرات هم ادامه پیدا خواهد کرد.
فساد مالی و اقتصادی و اداری در عراق موضوع تازه‌ای نیست و در گذشته نیز تظاهراتی را دامن زده است که پارسال در بصره به کشته شدن 30 نفر انجامید. اما چه عواملی باعث شروع تظاهرات اخیر شده است؟ آلان صالح‌زاده شروع این تظاهرات را با سفر اخیر مقتدی صدر به تهران و بیانیه‌ای که پس از بازگشت از ایران منتشر کرد بی ارتباط نمی‌داند.
بعد از جنگ داعش صادرات و واردات عراق به طور کلی مخصوصا مسئله نفت و گاز و انرژی تحت کنترل چندین خانواده در عراق قرار گرفته. در شمالش تحت کنترل پدر و پسر و هموزاده های بارزانی و طالبانی و در جنوبش تحت کنترل عادل عبدالمهدی و خانواده آقای صدر و نزدیکا و گروه های شیعی نزدیک جمهوری اسلامی ایران هستش. من فکر میکنم این فساد اداری همیشه بوده در عراق. اونایی که الان رضایتی دارم مثل آقای صدر و طرفداران آقای صدر قبلا خودشون شریک حکومت بودن، اما بعد از مسافرت آقای مقتدی صدر در روزهای تاسوعا و عاشورا به ایران و ملاقاتشون با آقای قاسم سلیمانی و همچنین آیت الله خامنه ای، بعد از اینکه به عراق برگشتن سری بیانیه‌ای ارائه دادن مبنی بر اینکه من از این به بعد پشتیبانی خودمو از حکومت فعلی عراق کم میکنم و از نمایندگان مجلس زیر تحت لوای صدر خواست که از حکومت دست بکشن چون فساد اداری فوران کرده. به نظر من میخوان در این دوره حساس کنونی که مثلا اختلافات ما بین ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین عربستان و ایران بیش از پیش افزایش پیدا کرده، ایران میخواد از طریق آقای صدر و همدستان خودشون گروه های بدر و گروه های نزدیک ایران قدرت در عراق در دست بگیره. همچنان که میدونیم نخست وزیر عراق آقای عبدالمهدی و بعضی از کردها ارتباط خیلی خوبی با ایالات متحده آمریکا دارن. این هرج و مرج‌ها میتونه مثلا کمک کنه که قبضه قدرت رو از دست نیروهای نزدیک ایالات متحده آمریکا و گروه‌های نزدیک عربستان سعودی خارج کنن.
در این میان روز جمعه آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعیان در عراق بیانیه‌ای صادر کرد که در آن دستگاه قضایی عراق را به کمکاری در مبارزه با فساد متهم کرد، دولت را متهم کرد که در اجرای اصلاحات کمکاری کرده است، در مورد اعمال خشونت نسبت به تظاهر کنندگان هشدار داد و پیشنهاد کرد که کمیته 7 نفره از شخصیت‌های سرشناس غیر دولتی برای نظارت بر اصلاحات و مبارزه با فساد تشکیل شود. بیانیه آقای سیستانی تا چه حد می‌تواند در آرام کردن اوضاع عراق مؤثر باشد؟ آلان صالح‌زاده، تحلیلگر و کارشناس مسائل خاورمیانه:
شاید اینا بتونه به طور موقت مسائل و مشکلات فعلی را کنترل کنه، اما فکر نکنم بتونه کاری از پیش ببره، چرا که چه مشکلات عراق خیلی عمیق‌تر از اینا هستش. قبلا هم در شمال عراق، در جنوب عراق، در بصره، در بغداد اینا از این کمیته ها تشکیل شده، اما نتونسته کاری از پیش ببره.
و در این حال شبکه المیادین نزدیک به جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان به نقل از استاندار نجف از بازداشت گروه خبر داد که به گفته این شبکه قصد ترور آیت الله سیستانی را داشتند، اما هویت این افراد اعلام نشده است. دولت عراق در واکنش به ادامه اعتراضات علاوه بر قطع اینترنت، اداره‌های دولتی در پایتخت را نیز تعطیل کرده است. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، عراق در بین کشورهای دارای ذخایر اثبات شده نفت خام در جهان در رتبه 4 قرار دارد، اما بخش اعظم جمعیت 40 میلیونی این کشور با مشکلاتی چون فقر، فقدان بیمه خدمات درمانی، عدم دسترسی به آموزش و پرورش رایگان و آب آشامیدنی سالم مواجه.
گزارش حمید فاطمی رو می‌شنوید. در همین باره بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
مردم عراق میخوان ریشه آخوندها رو خوش کنن که مثل ایران نشه، یه جمهوری اسلامی عراقی نشه، چون که به این نتیجه رسیدن که باید کشور پیشرفت کنه و همسط کشورهای پیشرفته بشه. به خاطر همین مردم جنوب عراق و بیشتر شیعیان علیه حکومت فاسد و جنایتکار آخوندی قیام کردن.
ما پارسال نیز شاهد چنین حوادثی در عراق بودیم و این نشان دهنده این است که سلفی ها و وهابیون از 40 حسینی خوف گرفتند. تشیع با 40 به وحدت رسیده است. این بزرگترین دستاورد جهان تشیع به واسطه جمهوری اسلامی بوده است.
دخالت در اون کشورهای دیگه به جز بی‌ثباتی و ناامنی هیچ پیامد دیگه برای ایران نخواهد داشت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
نسرین ستوده، وکیل مدافع زندانی و از برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا، از سوی انجمن جوزف ویدال و کمیته یادبود صلح اسپانیا برنده جایزه یادبود برای صلح 2019 شد. بیشتر در گفتگو با رضا خندان، همسر این فعال حقوق بشر، ابتدا درباره اهدای این جایزه پرسیدم.
این جایزه هر سال توسط انجمن جوزف ویدال و کمیته یادبود صلح برای افراد و سازمانهایی که به نفع صلح، حل سلاح، حقوق بشر و عدم خشونت و در زمینه محیط زیست کار میکنن معمولا اهدا میشه. جایزه امسالی که به همسر من دادن به پیشنهاد کانون وکلای شهر رئوس این جایزه مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده از طرف انجمن ویدال. امسال به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری ایشون گفته شده که به ایشون اهدا میشه و الانم که من با شما صحبت میکنم مراسم باید در حال برگزاری باشه.
آقای خندان، آیا خانم ستوده از این جایزه با خبر هست و اگر هست واکنششون چی بوده؟
بله، در جریان این جایزه هست، ولی متاسفانه به خاطر محدودیت‌هایی که سر تماس ما داریم توضیحات خیلی بیشتری هنوز نتونستیم بدیم، ولی در جریان کلیت ماجرا هست و طبعا خوشحال هست به بیهه که از این که کانونهای وکلای کشورهای مختلف به بیهه اتحادیه اروپا، کانونهای وکلای اروپا پیش قدم هستند در حمایت از همکارانشون در کشورهای مختلف و این که توی ایران وکلای زیادی در معرض تهدید و بازداشت هستند و توجه میشه به این موضوع، خب خبر خوشحال کننده تری.
آقای خندان، آیا از طرف خانم ستوده به نیابت از ایشون کسی تونسته در مراسم اهدای جایزه حضور پیدا کنه امروز؟
متاسفانه ما زمانی از موضوع آگاه شدیم که خیلی کمی دیر شده بود و امکان اینکه کسی رو معرفی کنیم و از فرصت کافی داشته باشه که خودش رو معرفی کنه اونجا میسر نشد، اما به هر حال خود انجمن مراسم رو در غیاب همسرم و یا نمایندگیشون برگزار خواهد کرد و برای خود ما امکانش نبود که در این فاصله بتونیم شرکت کنیم تو مراسم و این که اصلا آیا اساسا این امکان رو من داشتم یا نه مطمئن نبودم.
تأثیر اهدای چنین جوایزی به خانم ستوده بر مقام های قضایی ایران چه هست؟
این جوایز، نه فقط جوایز بلکه مجموعه اقداماتی که جامعه جهانی، نهادهای مختلف ویژه NGO ها و کانون های وکلا در حمایت از فعالین حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر که بخشی از اونها وکیل هستن و خودشون در واقع مدافعان قربانیان نقض حقوق بشر هستن، خیلی اهمیت داره و هم اعتبار میده و هم قوت میده و قدرت میده به مدافعان حقوق بشر که بتونن همچنان به فعالیت‌های خودشون ادامه بدن. اما اینکه قوه قضاییه چقدر تاثیر بپذیره اون بستگی به این داره که از این فرصت‌ها چقدر افراد و مدافعان حقوق بشر استفاده بکنن و در جهت دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر از این موقعیت‌ها نهایت بهره برداری رو بکنن و کارشون رو پیش ببرن.
توضیحات رضا خندان، همسر نسرین ستوده، رو می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی که ماه گذشته میلادی از ایران خواسته بود فوراً به سوالات آژانس پاسخ دهد، روز جمعه گفت ایران همکاری ها با بازرسان این سازمان را بهبود داده. در این زمینه بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
مدیر کل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که ایران گفتگو در مورد ابهام‌های موجود در برنامه هسته‌ای‌اش را آغاز کرده است. کورنل فروتسا روز 18 شهریور نیز از ایران خواسته بود تا به پرسش‌های آژانس در خصوص برنامه هسته‌ای تهران بی‌درنگ پاسخ دهد. یک روز پیش از آن خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌ها گزارش داده بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نمونه‌های آزمایش شده از یک انبار اتمی مورد ادعای اسرائیل در ترقوزآباد تهران آثار اورانیوم کشف کرده است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در مورد پرسش‌های آژانس می‌گوید:
تا جایی که به پرونده فعالیت‌های مشکوک به ابعاد نظامی برمی‌گردیم، پرونده یک بار در سال 2015 بسته شده و توجه اصلی در ارتباط با اون پرونده متوجه سایتی بود که در پارچین هست و در این محل قطعات نظامی موشکی دیگری هم تولید میشه، ولی همزمان شایعاتی در بین بوده که در کردستان ایران یک محل اعلام نشده اتمی داره. یکی از مخالفین جمهوری اسلامی اخیراً اعلام کرد که در نزدیکی اصفهان یک مرکز اتمی دیگه وجود داره که در اونها قطعات یا اصل سانتریفیوژهای پیشرفته مونتاژ میشه و همینطور مسئله ترقوزآباده که مورد ادعای اسرائیل قرار گرفت و متعاقباً اسناد زیادی در اختیار آژانس قرار گرفت و بخشی از این اسناد مورد تایید بود. این پرونده بازی است و آژانس میخواد در این مورد با جمهوری اسلامی به نوعی از راستی آزمایی به اصطلاح ادبیات امروز دست پیدا بکنه.
آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس برجام موظف است که بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نظارت داشته باشد. گزارش‌های دوره‌ای آژانس درباره التزام ایران به توافق اتمی به شورای حکام این نهاد بین المللی ارائه می‌شود. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی درباره ارتباط پرسش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با برجام می‌گوید:
اگر مسئله نقض برجام مطرح نبود، آژانس به هیچ وجه پیجوی این موضوع نبود. البته در اجرای پروتکل الحاقی به خصوص بند 3.1 جمهوری اسلامی باید اجازه بازرسی های سرزده به مراکز مشکوکی که مورد توجه آژانس هست بده، و اگر آژانس در این مورد تردید داشت که نقض برجام صورت نگرفته، خواستار بازدید از این مراکز نمیشد. اگر به سانتریفیوژها گاز اورانیوم تزریق شده باشه، اگر سانتریفیوژهای خارج از فردو در جای دیگری منتاش شده باشه که قبلا محل این کارخانه به اطلاع آژانس نرسیده، اینها از جمله موارد نقض برجام میتونه تلقی بشه.
کرنل فروتسا گفته است به رغم آنکه مقام‌های ایرانی گفتگو در مورد پرسش‌های آژانس را آغاز کردند، مسائل هنوز به قوت خود باقی‌اند. با این حال مدیر کل موقت آژانس افزوده است که اقدام ایران برای پاسخ به پرسش‌ها گامی در جهت درست است.
اینجا رادیو فرداست.
یک منبع آگاه به رادیو فردا گفته که یک روزنامه‌نگار زن روسی در ایران بازداشت شده. این روزنامه‌نگار یولیا یوزیک نام دارد و پیشتر بارها برای تفریح یا کار به ایران سفر کرده. جزئیات بیشتر همراه با گفتگوی اختصاصی با همسر خانم یوزیک از سمیرا قرایی.
صبح روز جمعه 12 مهر منبع آگاه به رادیو فردا گفت که یک روزنامه‌نگار روس به نام یولیا یوزیک در تهران بازداشت شده است. به گفته منبع آگاه پاسپورت خانم یوزیک حین ورود به ایران در فرودگاه جلب شده و به او اطلاع داده شده که در زمان خروج از ایران میتواند پاسپورتش را پس بگیرد. با این همه اندکی بعد او در هتل محل اقامتش توسط نیروهای سپاه پاسداران دستگیر شده است. یولیا یوزیک متولد 1360 در استان روستوف در جنوب غربی روسیه و در مرز این کشور با اوکراین است. پیشتر بارها به ایران سفر کرده و در سال 1395 در کنفرانسی در رابطه با سلفیگری در روسیه در تهران حضور داشته است. او همچنین مشخصاً روی مناطق مسلمان نشین داغستان و چچن متمرکز بوده و کتابی با نام عروسان الله دارد که در رابطه با زنان مسلمان انتحاری است. در اخبار ابتدایی مربوط به این دستگیری، همسر سابق خانم یوزیک مدعی شد که او به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده است. با این همه عباس موسوی سخنگوی امور خارجه ایران میگوید او تنها برای ارائه پاره توضیحات بازداشت شده و به زودی آزاد خواهد شد. از صبح جمعه و با پیگیری های مادر یولیا یوزیک تماس های متعددی میان کنسولگری روسیه و ایران و امور خارجه روسیه و ایران برقرار شده و سفیر ایران نیز در روسیه در این رابطه فراخوانده شده است. بوریس وویتسخوفسکی همسر سابق خانم یوزیک روز جمعه با رادیو فردا گفتگوی اختصاصی انجام داد و ابتدا توضیحاتی در مورد چگونگی دستگیری یولیا یوزیک ارائه داده.
چند تن از دوستانش که او قبل‌تر با اونها در تهران کار کرده بود یولیا را دعوت کرده بودند. در هتلی اقامت داشت و روز دستگیری همراه با دوستانش در اتاق بود. نیروهای سپاه پاسداران به اون هتل حمله کرده، در اتاق را شکسته و او را دستگیر کردند. اطلاع دقیقی نداریم که در حال حاضر کجاست.
آیا او برای سفری تفریحی راهی ایران شده بود یا اینکه این سفر کاری بود؟
آنطور که من می‌دانم و مادر یولیا گفته برای تعطیلات به ایران رفته بود.
دو اتهام جاسوسی برای اسرائیل زدن. نظر شما درباره این اتهام چیه؟
من به شخص یهودی روس هستم، اما یولیا نه. دستگیری او در رابطه با اسرائیل برایم خنده داره، چون که اون همواره در مناطق مسلمان نشین نظیر داغستان و چچن فعالیت کرده. آنطور که من می‌دانم 15 سال پیش برای تهیه گزارشی به اسرائیل سفر کرده بود، زمانی که برای کومس و مولسکایا پرافدا کار می‌کرد. در آن زمان مشغول تهیه گزارشی درباره سربازان زن اسرائیلی بود و چند روزی را هم همراه اونها گذرانده بود.
لطفا درباره رابطه او با ایران هم توضیح بدید. آیا علاقه شخصی داشته به ایران یا اینکه صرفا به خاطر دلایل کاری به ایران می رفته؟
من در این رابطه اطلاع دقیقی ندارم، چرا که در ماه گذشته ارتباطی با او نداشتم. اما می دانم که از طریق فیسبوک با سفیر سابق ایران در روسیه در تماس بود. نمی دانم در چه رابطه ای صحبت کردند. ممکن است به او پیشنهاد کار داده باشه، اما نمی دانم که چه کاری و آیا قبول کرده یا نه.
شما و باقی خانواده و دوستان چه راههایی دارید تا وضعیت یولیا رو پیگیری کنید و آیا تا الان تماسی از سوی مقام‌های رسمی با شما گرفته شده یا نه؟
مادر یولیا صبح جمعه به کنسولگری ایران در مسکو رفت و با آنها در مورد شرایط یولیا صحبت کرد. آنها هم گفتند که از این دستگیری اطلاعی ندارند. به وزارت امور خارجه ایران زنگ زدند و افرادی از آنجا قول همکاری دادند. از کارمندان کنسولگری روسیه در ایران نیز به وزارت امور خارجه رفتند و در جریانم که ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پیگیر این پرونده است.
گفتگو با همسر خانم یوزیک، روزنامه‌نگار زن روسیه بازداشت شده در ایران را می‌شنوید. نوبت می‌رسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
با استقبالی باور نکردنی از بلیط فروشی جایگاه بانوان در ورزشگاه آزادی برای مسابقه فوتبال ایران و کامبوج، تمام بلیط‌های این جایگاه به فروش رفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فروش بلیط مسابقه 18 مهر ماه ایران کامبوج در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2022 که از بامداد جمعه آغاز شده بود ظرف چند دقیقه از طریق اینترنت به فروش رفت. گزارش ها حاکی است تمام 3500 بلیط 4 جایگاه که در ورزشگاه آزادی به بانوان اختصاص یافته به فروش رسیده. سایت رادیو فردا گزارش مشروعی در این زمینه انتشار داده است. ورود زنان به ورزشگاه در شرایطی آزاد شده که آنان هنوز اجازه تماشای مسابقات فوتبال لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران را در ورزشگاه‌ها ندارند. در ششمین هفته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، استقلال به نخستین پیروزی خود دست یافت. پرسپولیس با سومین شکست روبرو شد و سپاهان پیروز و همچنان صدر جدول. روز جمعه در ورزشگاه آزادی تیم استقلال که به حکم کمیته انضباطی بدون حضور تماشاگر و سرمربی به مسافت گلگوهر سیرجان رفته بود 2-1 پیروز شد تا نخستین برد را در این فصل به دست آورد. استقلال 11 است و گلگوهر 15. اما صدر جدول را سپاهان در اختیار دارد که روز جمعه شهرآورد اصفهان را در مقابل ذوب‌آهن رده 14 2-0 به سود خود پایان داد. تیم شهرخودروی مشهد هم در خانه در آخرین ثانیه‌های بازی پرسپولیس را با 1-0 شکست داد تا سومین شکست سرخپوش‌های پایتخت در فصل جاری به ثبت برسد. از دیدگاه فرزاد آشوبی، کارشناس فوتبال، ضعف پرسپولیس روی ضربه‌های ایستگاهی در این بازی مشهود بود.
سرعت بازی خیلی خوب بود و این موردیه که خیلی کم تو فوتبال ما پیش میاد که بازی رو با این سرعت تماشا کنیم و در نهایت این که پرسپولیس امروز ضعف عجیبی روی ضربات ایستگاهی و کورنر از خودش نشون داد
و روی یک کورنر هم تنها گل بازی را در واپسین لحظات پرسپولیس دریافت کرد. پرسپولیس با این باخت به رده هفتم جدول رفت و شهر خودروی مشهد سوم. تراکتور سازی هم در تبریز با یک گل پارس جنوبی جم را بدرقه کرد و در جایگاه دوم ایستاد. همین پیروزی 1-0 را نفت آبادان هم در مقابل سایپا به دست آورد و برای اولین بار در مکان چهارم جدول قرار گرفت. و تیم ملی والیبال ایران امروز شنبه در چهارمین گام در مسابقات جام جهانی والیبال در ژاپن به مصاف تیم ملی استرالیا می رود. ایران که تاکنون 2 در مقابل روسیه و مصر داشته، روز جمعه اولین پیروزی را در جام جهانی والیبال با بازیکنان جوان مقابل کانادا جشن گرفت با نتیجه 3-1. در میان 12 تیم حاضر در جام جهانی والیبال ایران 8 است. برزیل، آمریکا و ژاپن اول تا 3.
بنتوی مجله نیمه شب رسیدیم. من نوشین سید حسینی برای همه شما شب و روز خوبی رو آرزو میکنم و در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید از روزبه بلهری. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در این برنامه به سخنان ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه پرداخته خواهد شد که گفته است اعتراضات کارگران پیش از قضایی شدن باید شنیده شود. این سخن و عملکرد قوه قضاییه در این زمینه بررسی خواهد شد، اما پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. علی رضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی از پرداخت 6 دستمزد معوقه تمامی کارگران شرکت هپکو در عراق خبر داد. پرداخت دستمزد معوقه حدود 900 کارگر هپکو پس از برگزاری تجمع‌ها و مسدود شدن خط آهن عراق از سوی آنان انجام شد. این اعتراض‌ها و نیز حمله نیروی ضد شورش به آنان بسیار خبرساز شده بود. در این حمله حدود 30 از کارگران بازداشت و 15 زخمی شدند. به نوشته ایرنا رئیس سازمان خصوصی سازی اشاره کرد در قالب پیمان مدیریت با متقاضیانی که آمادگی دارند به گونه‌ای که بتوانند از حداکثر ظرفیت توان تولید استفاده کنند و هپکو را بر روی غلطک تولید بیاندازند شرکت را به آنها واگذار خواهیم کرد. این مقام دولتی توضیح داد این نوع روش که ابتدا مالکیت را نگه داشته و مدیریت را واگذار می کنیم از روش های جدیدی است که به تازگی در سازمان خصوصی سازی دنبال می شود که بتوانیم با موفقیت بیشتری آن را ادامه دهیم. به نوشته ایرنا شرکت هپکو که در سال 1351 خورشیدی در عراق تأسیس شد و سال 1354 خورشیدی شروع به فعالیت کرد در اوج پیشرفت و بالندگی در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد. اما خصوصی سازی هپکو چگونه انجام شد؟ سخنان علی آقازاده استاندار مرکزی در گفتگو با تلویزیون را میشنویم که میگوید خریدار با چکی 10 میلیون تومانی و 216 میلیارد تومان تعهد برای پرداخت قسطی هپکو را خرید.
با 10 تا تک میلیون تومان، اونم اون چیزی که من شنیدم چک بوده.
کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه از تجمع کارگران شرکت آذراب در میدان صنعت عراق خبر داد. به گفته این کمپین، کارگران آذراب خواستار لغو خصوصی سازی این کارخانه شدند. خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها در ایران مخالفت کارگران این واحدها و نیز شماری از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس را به همراه داشته است، اما دولت حسن روحانی مانند دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید می‌کند. شماری از فرهنگیان در مقابل اداره آموزش و پرورش در اصفهان تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، تجمع کنندگان تراکت‌هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود جنگ افروزی را رها کن، فکری به حال ما کن، معلم می‌میرد، تبعیض نمی‌پذیرد، عدالت عدالت، این است شعار ملت و تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم. بر اساس این گزارش شماری از فرهنگیان تبریزی نیز در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات صنفیشان در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. معلمان شاغل و بازنشسته در سالیان اخیر بارها با برگزاری تجمع، تحسن و اعتصاب خواستار بهبود شرایط معیشتی خود شده و در عین حال با پولی و خصوصی شدن آموزش و پرورش مخالفت کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در سخنانی گفت که باید صدای اعتراض کارگران را شنید.
اگه کارگری اعتراض داره بگه من حقوق پرداخت نشده، ما معتقدیم اعتراض او شنیده بشه. ولی وقتی که کارخونه واگذار میشه به فردی که اهلیت نداره، بعد از یه مدتی کارخونه تولیدش کند میشه و بعد از مدتی کارخونه تولیدش تعطیل میشه، بعد از مدتی کارگرا بیکار میشن، بعد از مدتی حقوقا چند ماه پرداخت نمیشه، اعتراض میکنن. این اعتراض باید شنیده بشه در اون وقتی که تبدیل نشده به یک مسئله اجتماعی.
در روزهای اخیر سخنانی از این دست از سوی مقام‌های دولتی و قضایی شنیده شده است. در همین ارتباط علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، از تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده در جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا، سخنان ابراهیم رئیسی را کاملا منطقی، مستند و بهترین نوع برخورد با مسائل کارگری توصیف کرده است. اما اخبار دیگری حاکی از تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی و پرونده سازی علیه کارگران و سایر مزدبگیران و نیز فعالان کارگری و صنفی است. در این ارتباط می توان به صدور احکام سنگین زندان و شلاق در دوره ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضایی اشاره کرد. از جمله برای اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، پروین محمدی، امیر حسینی محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی، اصل محمدی، محمد خنیفر، مرضیه امیری، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، محمد تقی فلاحی و شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه. این احکام اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان را به دنبال داشته است. در همین حال به گزارش کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه، قاضی مقیسه به اسماعیل بخشی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری و امیر امیرقلی گفته است که احکام صادر شده علیه متهمان پرونده هفت‌تپه به گفته او بسیار خداپسندانه و عادلانه بوده و او با این احکام آخرت خود را خریده است. در این شرایط سخن ابراهیم رئیسی در این مورد که باید اعتراض کارگر را شنید تا چه اندازه جدی و قابل اعتماد است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، ساکن پاریس، پاسخ می‌دهد.
کارگران هیپکو عراق و دستور حمله بهشون رو کی صادر کرد؟ شورای تامین استان مرکزی. یکی از اعضای شورای تامین دادستان بود. دادستان از طرف به نمایندگی از قوه قضاییه اونجا شرکت میکنه. به تمام بگیر ببندهایی هم که در رابطه با اونجا صورت گرفت با دستور قوه قضاییه بوده و اعزام شدن اونجا، یا اون چیزی که در رابطه با هفت‌تپه پیش رفته. پس بنابراین ما در عمل شاهدی نداریم یا شواهدی نداریم که چیزی پیش رفته باشه. و علاوه بر نیروهای کارگری، دیگر نیروهای اجتماعی، اهالی روستاها که برای وضعیت محیط زیستشون تجمع میکنن بهشون حمله میشه. اما این یک تبلیغاتی چند ماهی یا اصلا بعد از ریاست قوه قضاییه رسیدن ایشون جاری شده که ازش یه شخصیتی بسازن. از یک طرف که اینه بخوان حالا از این چهره ساختن ایشون برای چی چیزی دارن تو نمکشون میخوانن اون بعدن معلوم میشه. مسئله دیگه هم اینه که از یک طرف میخوان چهره قوه قضاییه رم که خیلی افشا شده و مردم هیچ دید خوبی توی رابطه ندارن و میدونن که مدافع چه کسانی هست در همه مواردی که بوده، میخوان قوه قضاییه رم یک مقدار تو این رابطه اون تاریخشو چیز بکنن و بگنه. بس این نکته سوم که بسیار بسیار خطرناکه، حل اختلافات کارگری کارفرمایی بر اساس قانون کار روند خودشو داره. اینا به گونه‌ای برخورد میکنن که در هر اختلاف کارفرمایی باید قوه قضاییه دخالت بکنه. اینم یه روند بسیار خطرناکیه که تمامی فعالین کارگری باید نسبت به این مسئله هوشیار باشه.
اما ببینیم کارگران ایران در ماها و سالیان اخیر چه مطالباتی داشتند یا اصولا مهمترین اعتراض آنها به چه مواردی بوده است. مروری بر اخبار و گزارشان نشان می‌دهد که آنان به پرداخت نشدن چندین ماهه دستمزد و مزایا، اخراج‌ها و متوقف شدن تولید در واحدها و همچنین خصوصی سازی کارخانه‌ها و شرکت‌ها اعتراض داشتند. از جمله واحدهایی که شاهد اعتراض‌های گسترده بودند، شرکت نیشکر هفت‌تپه، هپکو و آذرب در عراق بودند. هرچند که اخبار مربوط به اعتصاب کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن و یا شهرداری‌ها و همچنین ابراز نارضایتی کارگران کارخانه‌های بزرگی مانند پلی اکریل اصفهان و یا ماشین‌سازی تبریز هم در گذشته در رسانه‌ها انعکاس یافته است. یکی از شنوندگان برای ما میگوید
محرم امسال روحانیون و مده‌های تمام مناطق ایران همه با هم به صورت کاملا هماهنگ لابلای حسین گفتناشون گریزی هم به مشکلات مردم زدن. از دشمنهای داخلی گفتن، از خائنین به بیت المال، از اختلاسا، بعضیشون از پوره در رفتن، حتی مجلس شورای اسلامی رو هم کشیدن به باد فوش کنن جلوی عالمه دوربین و در نتیجه میلیون ها آدم، ولی هیچ کدومشون احضار یا بازداشت نشدن به جرم تشویش اذهان عمومی، به جرم اقدام علیه امنیت ملی، به جرم همکاری با شبکه‌های معاند. ولی چند تا کارگر که میرن اعتراض میکنن، اونم جایی که نه دوربینی هست و نه میکروفونی، بازداشت میشن، براشون محکوم سنگین صادر میشه.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم، مسئله روزو بیشتر پوشش میده که پشت پرده هست نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شاه من، ماه من، رحمتی به حال زارم، بفکن از روی خود روشنی به شام تا آخری نگارم، بین فقان زارم، چشم جال پارم را تو که ناله تو چند سوزدم دل و کارم شده مشکل بوده، آهم بسته راهم چون رسم به ماهم، از شفقت نگاهی به ماهی، از شب غم من آن زودایت سیاهی، زودایت سیاهی، عمر من از غم شده صبر و ته جانا، تو مرنجان دل پشمان، سستم به خدنگ وفا، شاه من، ماه من، رحمتی به فال زارم، من اگر نماید نگاهی نماید از شفقت نگاهی به ماهی هر شب غم من و من زودایت سیاهی زودایت سیاهی عمر من از غم شد صبر و تحمل تا کی خون شد بوت جانا تو مرنجان دل پشمان سستم به خدنگ وفا شاه من ماه من رحمتی به خود زمان
من
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت نبودنت فاجعه بودنت امنیت تو از کدوم سرزمین تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی اهل هر جا که باشی قصد شکفتنی توی بود و دقدقه ناجی قلب منی پاکیه تکیه گاه من خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن منو با خودت ببر من برفتن قانعم خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم بوی تو گرفته تن پوش کهنه من چه خوبه با تو رفتن رفتن همیشه رفتن چه خوبه مثل سایه هم سفر تو بودن هم قدم جاده ها تن به سفر سپردن چی میشد شعر سفر بیت آخری نداشت عمر کوچه من و تو دم ما پسیر نداشت آخر شعر سفر ببر ای تو تکیه گاه من خوبه مثل تو
تو هم سفر شدن، منو با خودت ببر، من برفتن قانعم، خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم، منو با خودت ببر، منو با خودت ببر.
پروژکتور
آثار سه سینماگر ایرانی در 32 جشنواره بین المللی فیلم توکیو به نمایش در می آید. در این رویداد که از 6 تا 14 آبان در پایتخت ژاپن برگزار می شود، فیلم متری 6.5 ساخته سعید روستایی در بخش مسابقه بین الملل با 13 فیلم دیگر برای کسب جایزه اول به رقابت می پردازد. همچنین فیلم های قسم ساخته محسن تنابنده و پیرمردها نمی‌میرند ساخته رضا جمالی در بخش رقابتی آینده آسیا به روی پرده می‌رود. در مراسم اختتامیه این جشنواره تازه‌ترین ساخته مارتین سکورسیزی مرد ایرلندی نیز به نمایش در می‌آید.
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
تو اعتبار کوهی، جهان.